الصنع فيما سألت، وهب لي من لدنك رحمة وفرجا هنيئا، واجعل لي من عندك مخرجا وحيا، ولا تشغلني بالاهتمام عن تعاهد فروضك واستعمال سنتك، فقد ذقت لما نزل بي يا رب ذرا، وامتلأت بحمل ما حدث علي همام، وأنت القادر على كشف ما منيت به ودفع ما وقعت فيه، فافعل بي ذلك وإن لم أستوجبه منك يا ذا العرش العظيم.
قبول باشه انشالله طاعتها و عبادتهای یکایک شما هم همبتنان عزیز و ارجمند. دوستان عزیز، از پخش شبکه رادیویی گفتگو همچنان همراه شما هستیم و دعوت میکنم در این لحظه همراه باشید با همکارانم در برنامه رویداد.
رویداد بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، ظهر بارونی اول آذر ماه شما بخیر باشه. امیدوارم که در کمال صحت و سلامت باشید و این برنامه رو از منازلتون بشنوید. من وحید ایمانی هستم و میزبان شما در این برنامه. از اینکه ظرف یک ساعت آینده شنونده برنامه خودتون هستین پیشاپیش سپاسگزارم. شما میتونید از طریق سامانه پیامکی 30,000-35 درباره موضوعات مختلف نظر بدید. همینطور میتونید از طریق شماره 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما با این برنامه در ارتباط باشید. اگر قصد دارید برنامه رویداد رو زنده بشنوید، یا اینکه شنونده این برنامه در اوقات فراغتتون باشید، یا اینکه از آرشیو برنامه‌های پیشین رویداد استفاده کنید، میتونید با دریافت و نصب نرم افزار کاربردی ایران صدا از تارنمای رادیو گفتگو همراه همیشگی رادیو گفتگو و برنامه رویداد باشید. همینطور میتونید در بخش دیوار مخاطبین برنامه اعلام نظر کنید. اما موضوعاتی که در این برنامه خبری تحلیلی از رادیو گفتگو خواهید شنید. از اخبار دنیای بین الملل مطلع میشیم. نقش بسیج در صیانت از امنیت ملی و تمامیت ارضی و مقابله با گروهک ها. عینی شدن بحران انسانی در یمن. موج دیگری از گرانی ها در سایه ادعای دولت مبنی بر مبارزه با گرانی. پشت پرده شایع سازی درباره حمله امریکا به ایران. بسته اخبار ویژه رو تقدیمتون میکنیم. بله، در ابتدای برنامه‌مون مثل هفته‌های گذشته میزبان همکار خوبمون سرکار خانم حسنی سادات شبیری هستیم. اما قبل از این که دعوت بکنم خانم شبیری رو که روی خط برنامه بیان، جا داره که هفته بسیج رو به همه مردم ایران تبریک عرض بکنم و میریم سراغ شنیدن اخبار دنیای بین الملل. خانم شبیری سلام، ظهر بارونیتون بخیر.
سلام بر شما جناب آقای ایمانی، سلام بر شنوندگان برنامه رویداد، ظهر شما هم بخیر باشه. انشالله که این حس خوبی که زیر این بارون هست با کم شدن کرونا در روزهای آینده و در ماهای آینده بیشتر هم بشه، چرا که بارون میاد ولی بیرون نمیریم به خاطر کرونا و توی خونه میمونیم. ما هم که در واقع حالا کارمون هم این مقدار محدود شده، بیشتر تو خونه هستیم، ولی امیدواریم به روزهایی که به راحتی زیر بارون قدم بزنیم بدون کرونا.
انشالله. من دوست داشتم که امروز به جای اخبار بین الملل از اخبار داخلی بشنویم. هفته عجیب غریبی رو شروع کردیم، ولی چون روالمون اینه که از اخبار بین الملل از شما بشنویم، سراپا گوشیم تا موضوعات شما رو بشنویم خانم شبیری.
بله ممنونم. خب خیلی هم موضوعات داخلی و خارجی با همدیگه بی ارتباط نیست، اتفاقا این خبرهایی هم که من الان میخوام درباره‌اش صحبت بکنم پردور و پوشش داره میده. موضوع برجام هست آقای ایمانی و شنوندگان برنامه رویداد. خب ما میدونیم با تغییر دولت آمریکا یه صحبت‌های درباره بازگشت دولت جدید به برجام بود و برخی اخبار زد و نقیض هم درباره این که در داخل هم مثلا برنامه ریزی هایی هست برای اینکه احتمال برگشت آمریکا به برجام باشه. صحبت از رد و بدل پیام هایی شد که البته دیروز سخنگوی وزارت خارجه کشورمون اعلام کردن که مستقیم و غیر مستقیم هیچ تماس و هیچ پیامی نبوده. اما فضای رسانه های آمریکایی و اروپایی به این صورت هست که خیلی دارن استقبال میکنن بر اینکه در واقع آمریکا به برجام برگرده و ایران هم اون کاهش تعهداتی که داشته رو انجام بده، اما این رو در واقع با نقد خودشون مطرح نمی کنن، با این که بگن خب اروپا تا الان برای برجام چه کار کرده، چه تعهداتی رو انجام داده و آمریکا آیا واقعا تمام اون تحریم هایی رو که وعدش رو داده بود طبق برجام برمی داره یا نه. فضای رسانه‌ایشون به این صورت هست که بر طبل ضرورت بازگشت ایران به برجام و الگای این که ایران از برجام خارج شده یا داره تعهداتش رو انجام نمیده دارن میکوبن، و این در حالیه که ایران طبق برجام هست که کاهش تعهدات خودش رو داشته. در همین زمینه سه کشور اروپایی، انگلیس، آلمان و فرانسه، یک بیانیه داده بودن و ایران رو محکوم کرده بودن که در واقع به فعالیت‌های هسته‌ای خودش در چارچوب آژانس ادامه نمیده و در واقع اتهام خروج از برجام رو مطرح کرده بودن. اما سخنگوی وزارت خارجه کشورمون یک موضع‌گیری داشت در این زمینه و تاکید کرد که ایران طبق بندهای 26 و 36 برجام هسته که داره گام‌های هسته‌ایش رو برمی‌داره و اشاره کردن به اینکه اگر قرار باشه کسی پاسخگو باشه درباره نقض عهدها، این اروپایی‌ها هستن که به تعهدات خودشون عمل نکردن علی‌رغم اینکه در برجام هستن و آمریکایی که از برجام خارج شده. از آمریکا گفتیم و حالا موضوع انتخابات آمریکا و رئیس جمهور جدید، این رو من بگم که هنوز با بازشماری آرا هم که به صورت دستی هم آرا در آمریکا بازشماری شده، ترامپ نتونسته برگ برنده برای پیروزی پیدا بکنه و من خبرها رو که نگاه میکردم در بسیاری از رسانه ها تقریبا میشه گفت که دیگه ترامپ نمیتونه ادعایی داشته باشه، با اینکه بسیاری از حالا روندها بررسی شد، دادگاه عالی آمریکا وعده داد که همه رو رسیدگی میکنه و پا به پای ترامپ همه باهاش همکاری کردن، اما به نظر میرسه که دیگه برگ برنده ای نداره. اما فشارش رو هم به بایدن کم نکرده. از جمله یه خبری دیدم با این تیتر: چشم بایدن به جیب مردم آمریکا. قضیه از این قراره که وقتی یک رئیس جمهور جدید به مسند کار میاد، باید مقداری بودجه و اطلاعات مسئولان آمریکایی در اختیارش گذاشته باشه که بتونه 4,000 نفر از مقامات آمریکایی رو انتخاب بکنه و بایدن باید آماده بشه برای این کار، ولی نه اطلاعات مسئولان در اختیار بایدن قرار گذاشته شده، نه اون بودجه‌ای که همیشه در اختیار رئیس جمهور منتخب بوده، و این مسئله باعث شده که بایدن از مردم بخواد و از احزاب، در واقع افراد عضو حزب جمهوری دموکرات، اصلاح می‌کنم، از حزب دموکرات بخواد که بهش کمک مالی بکنن، و خب این یک ضعف هست برای کاخ سفید برای جایی که حالا ادعای پرچمداری لیبرال دموکراسی رو داره که با همچین مشکلاتی روبروه. اما آقای ایمانی، یک خبر هم خیلی در رسانه ها دیدم، به طور ویژه در شبکه‌های اجتماعی داره دست به دست میشه.
بله.
ادعای جدید در مورد سلامتی رئیس جمهور روسیه است، آقای پوتین، که گفتن احتمالاً سرطان داره، پارکینسون داره و چند وقت هم هست که داره این موضوع مطرح میشه. پیش تر سخنگوی کرملین این رو تکذیب کرده بود، یعنی مقامات روسیه این رو تکذیب کرده بودن، خیلی هم واکنش نشون نمیدن. نمیدونم چقدر این خبر میتونه معتبر باشه، اما از اینجایی که بیشتر از طرف برخی رسانه‌های خاص آمریکایی، یعنی وابسته به کاخ سفید و انگلیس داره منتشر میشه، میشه این برداشت رو کرد که شاید خبرسازی باشه و خبر نباشه. اما یک سر هم بزنیم به افغانستان، جایی که امروز یک حمله سنگین راکتی به منطقه دیپلماتیک کابل در واقع صورت گرفته. این منطقه منطقه اکبرخان هست که سفارت‌های مختلف اونجا هستن، از جمله سفارت کشورمون در افغانستان. خبرهای تکمیلی که اومده حکایت از این داره که در واقع مجروحان این حمله راکتی به 39 نفر رسیدن، 28 فروند راکت حمله شده، در واقع پرتاب شده، 8 نفر جان خودشون رو از دست دادن و 31 نفر هم زخمی هستن. سفارت کشورمون یک توییت منتشر کرده در این زمینه و گفته کسی در سفارت ما آسیب ندیده، اما خسارتهایی به تأسیسات و ساختمان سفارت وارد شده. در همین زمینه من پیگیری کردم و شنیدم که وزارت خارجه کشورمون به زودی یک بیانیه در این باره منتشر میکنه. ما با شما همراه میشیم جناب آقای ایمانی و ادامه برنامه.
خیلی ازتون ممنونم خانم شوبری، سپاسگزارم از شما، شما رو به خدا میسپارم.
خدا نگهدارت.
بله، صحبت‌های بنده رو شنیدید با سرکار خانم حسنی سادات شوبری، کارشناس حوزه بین‌الملل.
نگاهی تحلیلی به رویدادهای مهم روز ایران و جهان. بسته خبری تحلیلی رویداد. شنبه تا چهارشنبه هر هفته ساعت 12 تا 13. رویداد. رویداد مجالی برای بیشتر دانستن. رویداد.
خیلی ممنونم که شنونده برنامه رویداد هستید. ساعت 12:12 است. یه چند تا پیامک بخونیم. 0912-3625 گفتن که واقعا محدودیت‌های کرونایی خیلی کارساز بود، امروز ترافیک شدیدتری رو شاهد بودیم و خب بنزین بیشتری هم فروخته میشه. بله، خالص امروز بارونی هم بود دیگه دوست عزیز، چرا انقدر گیر علکی میدیم. 0912-3819 گفتن که کاش امروز درباره این استعفاهای زنجیره‌ای هم صحبت میکردید و میگفتید داستان چیه. راستش دوستان من در برنامه بدون خط خوردگی قصد دارند که به این موضوع بپردازن، ولی چون شما خواستید من همینطور کوتاه عرض بکنم که واقعا برای ما هم عجیب غریبه، یعنی برای همه مردم که الان چشم امیدشون به حوزه سلامت و کادر درمان مخصوصا مدیریت تو این حوزه که بیان یک شبه دو تا استعفا رو ببینن و یه جورایی شاید مردم هم ناخواسته دچار حاشیه بشن و این اعتماد عمومی که در حال حاضر به نظام سلامت وجود داره از بین بره. از طرفی میدونین یه جورایی این استعفاها انگار فرار رو به جلوی آقایون شده، دوستانی که قرار بود توی 8-9 ماه گذشته کار پژوهشی انجام بدن در حوزه کرونا، اما حالا به گفته آقای وزیر بوده یک هفته پیش بود که دوستانی که هر 4 روز یک بار یک مقاله پژوهشی به اسمشون ثبت میشه، این روزها حتی یک مقاله کاربردی درباره مهمترین اتفاق حوزه پزشکی دنیا که کرونا باشه ازشون ندیدیم و به جای اینکه برن توی این موضوع کار بکنن، حالا رفتن دنبال پیشنهاد اپیدمی عمومی یا گله‌ای. امیدوارم که این مدل استعفا فرار رو به جلوی آقایون نباشه. بریم سراغ بخش بعدی برنامه و با اعلام ساعت 12:15 داریم. بله، شما اگه میخواید برنامه ما رو به صورت زنده گوش بکنید، الان شاید مثلا یه جایی برید به یه جای دیگه، میتونید همین الان با دریافت و نصب اپلیکیشن کاربردی ایران صدا همین الان مراجعه کنید به سایت رادیو گفتگو، اون رو دانلود بکنید تا مثل همراهتون باشه داخل گوشیاتون و هر جایی که خواستید بتونید این برنامه رو بشنوید. میخوایم بریم سراغ خیلی موضوع خیلی مهم درباره سایه ادعای دولت مبنی بر مبارزه با گرانی، که این روزها گرانی رو افزایش داده خودش. یعنی اصلا دوری جوریه که وقتی آقایون میخوان مبارزه کنند، مبارزه بر علیه مردم میشه تا گرانی. در این خصوص هم آقای دکتر محمدعلی اصفهانی، مدیر کل سازمان تعزیرات حکومتی استان تهران، روی خط برنامه‌مونن. آقای دکتر سلام، ظهر شما بخیر باشه.
سلام علیکم و رحمت الله خدمت عزیزی و همکاران محترمتون و شنوندگان عزیز، از سلام و ادب و احترام و وقت بخیر.
آقای اصفهانی، این گرانی نان و لبنیات و افزایش کارمزدهای بانکی، اینا با چه مجوزی واقعا شکل میگیره؟ با چه توجیهی؟
بسم الله الرحمن الرحیم. والله خب متاسفانه ما وقتی میشنویم چنین اتفاقاتی میفته، خصوصا در بحث افزایش تعرفه اقدامات بانکی یا عرض کنم که مباحث که مربوط به بانک ها هست، خب ما متاثر و متاسف شدیم. البته افزایش این تعرفه ها و دستمزدها حتما باید قاعده مند باشه، حتما باید در اساس مقررات قانونی باشه. امیدوارم که سازمان حمایت حتما توی این قضیه ورود بکنه و اگر احیانا تخلفی از مبادی قانونی یا به قول ما رو از اون چارچوبه قانونی داشتن، حتما این رو گزارش کنه تا ما رسیدگی بکنیم و در صورت لزوم اقدام تعزیراتی
رو انجام بدیم. یعنی واقعا نیاز هستش که گزارش بشه؟ شما مأموری ندارید بله، در سمت شهر که خودشون برن نظارت بکنن و متوجه بشن اوضاع گرانی ها چطوریه؟
نه نه نه، ما نداریم. ببینید اتفاقا میخوام تاکید بکنم روی نکته که ما یک سازمان دادرسی محوریم و یک مجموعه شبه قضایی هستیم. ما حتما باید پرونده تخلفی تشکیل بشه توسط مراجع ذی‌ربط و ارسال بشه برای ما تا ما رسیدگی بکنیم. اون حضور ما در محل تخلف به موجب اجازه قانونی هست که به ما اجازه داده که شعبه رسیدگی کننده ما به جای اینکه در ساختمان تعزیرات بمونه و رسیدگی بکنه، با همراهی سایر مراجع مرتبط حضور پیدا بکنه در محل وقوع تخلف، همونجا جلسه تشکیل بدن رسیدگی بکنن، حکم صادر بکنن. یعنی بحث گشت های ما هم بر همین مبناست و الا طبق قانون حتما باید تخلف توسط مراجع ذی‌ربط کشف و گزارش بشه. ما مثل دستگاه کاشف داریم، مثل فرض فرمایید نیروهای انتظامی و ضابطین دیگه، مثل اطلاعات، مثل اطلاعات سپاه و سایرین، که یا حتی به اصطلاح روهای بسیج وقتی تخلفی رو در عرصه قاچاق کالا و ارز مشاهده بکنن و اون رو به ظن قاچاق توقیف بکنن، طبیعتا برای ما گزارش میکنن و ما مورد رسیدگی قرار میدیم. در مورد سایر تخلفات تعزیراتی، اتاق اصناف و اتحادیه ها تعداد قابل توجهی بازرخت دارن که اینها هستن که میرن برگه تخلفی رو.
یه سوال تخصصی، این مراجع زیرصلاحی که باید به شما گزارش بدن که اینجا تخلف انجام شده و شما پرونده سازی بکنید و تشکیل پرونده بدید و برید موضوع رو بررسی کنید، اونا کی هن؟
عرض میکنم خدمتتون. ببینید یکیش اتاق اصناف که زیر مجموعه اونها اتحادیه ها هستن که تعداد قابل توجهی بازرس دارن، اینا حضور پیدا میکنن در واحدهای صنفی بررسی میکنن. یک مجموعه ای از بازرسین مربوط به سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان هست و یک مجموعه ای از بازرسین هم عرض کنم که مربوط به سازمان صنعت معدن هر استان هست. در کنار اینها دانشگاه های علوم پزشکی بازرس های ویژه خودشون دارن که تخصصی در کار بهداشت و درمان ورود میکنن و گزارش میدن برای ما، و یه بخشی هم سازمان های دیگر مثل فرض فرمایید سازمان استاندارد، مثل سازمان دامپزشکی و امثال اینها در موارد مثل مواد پروتئینی خام، اینها هم صلاحیت دارن و بازرس دارن، کارشناس دارن، اینها برای ما گزارش میکنن، پرونده تشکیل میشه، ما رسیدگی میکنن.
یعنی آقای دکتر، یک شنونده اگه همین بخش رو خوب گوش کرده باشه متوجه میشه که بالاخره راهکاری برای مهار این گرانیه وجود نداره. چون
چرا؟
ببینید چرا؟ وقتی شما میگید که فرضاً میگم اتحادیه اصناف باید بیان خودشون گزارش بدن، اونا سمت یعنی کار خودشونن، اتحادیه که از آدمهای معمولی نیست که فرضاً اتحادیه چی بگم مثلا لبنیات، کارخونه داران لبنیات مثال، مثلا خب از خودشون اومدن اتحادیه رو تشکیل دادن. خب اونا خودشون نمیان اعلام بکنن که خب ما اعلام چیز بردیم، این یه طرف. بعد از طرفی هم سازمان حمایت از تولید کنندگان و مصرف کنندگان هم همینقدر عمل کرده یک سال گذشته شو اگه بررسی بکنیم میبینیم که بیشتر سازمان حمایت از تولیدگران بوده تا مصرف کنندگان.
حالا ببینید، این که حالا ممکنه چین شایبه باشه من انکار نمی کنم، اتفاقا یکی از ایرادایی هم که ما در بحث قانونگذاری داریم این هست که چون رئیس اتحادیه، یعنی این یک بحثی است که حالا خیلی مطرح کردن، گاهی خودشون هم اذعان دارن، در هر حال وقتی رئیس اتحادیه توسط اعضای همون اتحادیه انتخاب میشه، این که رئیس اتحادیه بخواد گزارش تخلف از اونها بکنه یه مقداری جای تأمل داره. اما یه نکته رو من همیشه یادآوری کردم، الانم عرض میکنم خدمتتون. ببینید، در هر حال هر اتحادیه یه اعتباری داره و این اعتبار توسط اعضا باید حفظ بشه. اگر یک واحد صنفی بخواد تخلف بکنه که اعتبار اون اتحادیه رو دچار خدشه بکنه، طبیعتاً این به آسیبی به خود اونها، و من فکر میکنم که اونها هم برای جلوگیری از آسیب حاضرن که اگر متخلفی رو مشاهده کردن یا گزارش تخلفی داشتن به ما گزارش بدن، کما اینکه این کار رو دارن میکنن. یعنی الان اتاق اصناف بیش از 2300 تا بازرس دارن که اینها مرتب دارن برگ تخلف تهیه میکنن از واحدها و برای ما ارسال میکنن، و یکی از عمده گزارش های ما تو بحث تخلفات صنفی از ناحیه اونها گزارش میشه، به اضافه اینکه حالا و سازمان های مرتبط هم کار خودشون رو به نحو دیگری انجام میدن. ما این آمادگی رو داریم که گزارش هایی که واصل میشه رو در کمترین وقت ممکن رسیدگی بکنه به حکومت.
آقای دکتر، من یه سوال آخرم از شما مطرح بکنم.
دیدید
که قطعا شما هم شنیدید که افزایش قیمت ها توی مغازه ها با قیمت دلار میره بالا، ولی وقتی قیمت دلار میاد پایین اون افزایش کاهش قیمت دیگه شکل نمیگیره، یعنی قیمت ها اونجا بالا میمونه. برای این موضوع چه باید کرد؟ پشت پرده این موضوع چیست؟
یه واقعیتیه. من هم سال گذشته و هم امسال در جلسات متعدد و مکرر موضوع رو اعلام کردم و تاکید کردم که این اتفاق درستی نیست. یعنی حتی من پیشنهاد دادم به مسئول رده بالای اقتصادی کشور که شمایی که همیشه عرض کنم اقتصادمون رو گره میزنید به ارز خارجی، علل قاعده باید تمهیدی به خرج بدید که اگر بنا باشه با ارزه با افزایش قیمت ارز، یا حالا عکسش رو ما بگیم کاهش ارزش پول داخلی، بخواد جنس گرون بشه و بعد کاهش پیدا نکنه، این باید یه تعریف دیگری از اقتصاد تو این زمینه کرد و یه راهکار دیگری پیدا کرد. البته تجربه نشون داد که با کاهش قیمت دلار ابتدا این اتفاق نمیفته، یعنی مقاومت میشه، اما یه خورده که بازار به ثبات رسید ما شاهد کاهش هم خواهیم بود. امیدوارم که این بار شاهد هم کاهش قیمت ارز باشیم هم کاهش قیمت کالاها هم داشته باشیم.
والله ما که تو این سالا ندیدیم آقای دکتر، ولی مثل شما آرزو میکنیم. آقای دکتر، شما رو به خدای بزرگ میسپاریم.
موفق باشید.
خدا نگهدارتون. بله، رو شنیدید با آقای دکتر اصفهانی، مدیر کل سازمان تعزیرات حکومتی استان تهران. ساعت 12:25 و بریم سراغ یه تعداد دیگه از پیامک‌های شما. 0935-83-26 گفتن که چرا مسئولین فقط حرف میزنند و عمل نمی‌کنند؟ میشه خواهش کنیم مسئولین حرف نزنند؟ شاید دوست داشته بگی که خواهش کنم مسئولش برای من هیچی نگم. 0916-65-18 گفتن که لطفاً آدرس غلط به مردم ندید که مشکلات ناشی از اقدامات کاخ سفید است. چه لابی وجود دارد که نمیذاره نرخ دلار پایین بیاد؟ بله خیلی نکته مهمیه. 0914-335 گفتن که تاریخ درباره رفتارهای ما قضاوت میکند، کاری نکنیم که آیندگان ما را با جهل و نادانی قضاوت کنند. بله هم سپاسگزارم که شنونده برنامه خودتون رویداد هستید. با اعلام ساعت 12:26 میریم سراغ بخش بعدی برنامه.
بسیج صرفا یه حرکت احساسی نیست، بسیج متکیز به دانستن و فهمیدن، متکیز به بصیرت. از طرفی بسیج احتیاج دارد به مجموعه های اندیشه ورز. من اصرار دارم این کلمه اتاق فکر را که فرنگی ها میگن به کار نبرم. هیئت های اندیشه ورز، این از اتاق فکر خیلی گویاتر هم هست. بریم فکری بکنیم برای فکر،
برای اندیشه ورزی،
فعال کردن اندیشه ها. ما هیئت های اندیشه ورز لازم داریم.
کجا؟
در دو نقطه، یکی در رأس، یکی در لایه ها. هیئت اندیشه ورز در بالاترین سطوح بسیج که برای کل مجموعه بسیج بشینن راه برد نگاری کنند. اینجا من مایل نیستم تعبیر استراتژیست رو به کار ببرم، راه برد نگار، راه برد اندیش.
هر عملی اولش فکر است، هر کاری اولش تفکر و تأمل در اطراف کار است. اگر خیال کنید نمیتوانید، بدانید که نخواهید توانست. به خودتون تزریق کنید که میتوانید و بدانید که خواهید توانست.
جزو چالش های اساسی یک ملت هست، ملتی مثل ما که مثل مرداب یه جا نمونده، مثل اون خانه خروشان در جریان. ما اینجوریم دیگه، ما در حال جریانیم.
بسیج یک مجموعه زنده است، پویاست، مشغول رویش است، مشغول پیشروندگی است. باید رصد کرد که متوقف نشد.
بله مجددن هفته بسیج رو به همه ملت ایران تبریک میگم. خواستم بگم به بسیجیان، نه، من خواهم اینجور بگم که به همه مردم ایران تبریک میگم. و به یقین بسیج یکی از مهمترین دستاوردهای انقلاب اسلامی است که تونسته در سالهای اخیر هم به کشورهای محور مقاومت این دستاورد بزرگ رو منتقل بکنه و اونها هم از این ظرفیت استفاده بکنن. در این خصوص قرار صحبت بکنم با آقای دکتر قاسم حبیبزاده، معاون سیاسی سازمان بسیج مستضعفین. آقای دکتر حبیبزاده سلام، ظهر شما بخیر باشه.
منم خدمت شما آقای مانی سلام عرض میکنم و همچنین خدمت شنوندگان محترم برنامه.
بزرگواری شما. من هفته بسیج رو به شما و همه دوستانتون در سازمان بسیج تبریک میگم آقای حبیبزاده. امیدوارم که در این دوره کرونا که انصافا بسیج یه نقش
قابل توجهی داشت در کنار کادر درمان، در کنار مسئولین حوزه سلامت اومد